بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایام یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. سیر بحث این بود که مؤمنین که اهل تذکرن نسبت به آیات الهی، لهم دار السلام عند ربهم، در آیه 127 داشتیم که فرمود اونهایی که متذکر مسیری باشن که به سوی پروردگار تو ای پیامبر سیر میکنه، اینها لهم دار و سلامه عند ربهم، اینها در نزد پروردگارشون در دار و سلام هستن، شرایطی که همه چیز برای شکوفایی انسان است. در ادامه اون آیه، آیه 128 رو می فرماد که و یوم یحشرهم جمیعا. درسته که مؤمنین در دار السلام هستند، ولی همه بشریت رو ما در حشر قرار میدیم. یحشرهم جمعشون میکنیم در موطن حشر، و خطاب به حضرت حق اینجا به شیاطین است. در قرآن گاهی شیطان را به صفتش میخواند، گاهی به جنسش میخواند. اینجا این که میفرماد یا معشر الجن، به قرینه‌ای که خود آیه مشخص میکنه، یعنی ای شیاطینی که از جنس جنین، چون می‌فرماد قد استکثرتم من الانس، بسیاری از انسان‌ها را شما گمراه کردید. بعد ادامه آیه این است و قول اولیاؤهم من الانس، این عجیبه، می‌فرماد از اون دوستان و اونایی که ولایت جنیان رو و شیطان رو پذیرفتن، اونا در جواب خدا، با اینکه خدا خطاب کرده است یا معشر الجن، ای شیاطین جنی، شما انحراف بشریت رو از حد گذروندید. اینا یعنی انسیانی که تحت تأثیر شیطان هستند و شیاطین، یه قضیه عجیبی رو در قیامت و در عالم حشر مطرح میکنن که چی؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، پروردگارا ما در شرایطی بودیم که از هم بهره می بردیم. این نکته است. یعنی شکل زندگی ما در دنیا در یه انحراف خاصی بود که شیاطین لذت می بردن با انواع حیله هایی که انجام می دادند و ما را اقفال می کردن. ما هم لذت می بردیم از این واهمه‌ای که در ما ایجاد می کردند و آرزوهایی که در ما ایجاد می کردند و ما را مشغول خوشی آرزوهای وهممون می کردن. حالا آیه را تا آخر می ریم، بعد باید برگردیم اینا یه مقداری روش دقت بفرمان عزیزم. بعد دیگه چی میگن در اون فضای عالم هشت؟ و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، ما همینطور در این شرایط مراوده و تعامل با جنیان و شیاطین بودیم، انسیای گمراه میگن، تا اینکه تموم شد اون فرصتی که به ما دادی، رسید به انتها اجلی که اجلت لنا برای ما تعیین کرده بودی. دقت کنی حرف اساسی میزنن، اما در جایی که دیگه فایده ندارد. یعنی این حرفا همیشه میدونید که اگر این حرفا غلط بود، چون قرآن کتاب هدایت است، میگفت اینا میگن ولی بی خود میگن، ولی میگن نه اینا میگن. فقط خدا جواب اینا را میفرماد، قال، این قالب خدا برمیگرده، خدا میفرماد چه النار مسواکم خالدین فیها الا ما شاء الله. حالا نتیجه این است که آتش جای شماست برای همیشه، مگر اونایی که خدا بخواد که از این آتش نجات پیدا کنه، که خب معلوم است خواست خدا خواست حکیمانه است، به این معنا که ممکن است طرف از شیاطینم اقفال شده باشد، ولی شاخصه شاخصه خالدین فیها نیست. خالدین فیها در آتش برای کسایی است که تمام شاکله شخصیتشون رو کفر و شرک گرفته باشد. میموند که آیا میشد بعضی از انسانها در عین اینکه بازخورده شیطانن ابدی نباشن؟ از این آیه برمیاد که آره، اگر اون عمق جانش یک نوع گرایش به حضرت احدی داره، در عین اینکه در آتش میسوزه جاودانه نیست. از همین آیه برمیاد، چون میگه خدا فرمود النار و مسواکم خالدین فیها الا ما شاء الله، آتش برای همیشه جای شماست الا اون چه خدا میخواد. اون چه خدا میخواد یعنی به فرمایش علامه طباطبایی، خیلی جملهشون دقیق است، میفرماد اینجور آیات که میفرماد الا ما شاء الله، یعنی دست من بسته نیست، اگر حکمت من اقتضا کند هر کس را بر اساس شرایطش مشخص میکنم جاشا. ولی اصل کلی چیه؟ اونی که ولایت شیطان را پذیرفته است، خالدین فیها در اون آتش. آخر آیه هم میفرماد ان ربک حکیم علیم، تا دلا را محکم کنه. میفرماد ای پیامبر، پروردگار تو دو تا خصوصیات داره و بر اساس اون با افراد برخورد میکنه. اولا حکیم است، یعنی هیچ کدوم از این جریان ها لغو نیست، برنامه دل بخواهی نیست که حالا مثلا خدا عشقش کشیده است که حالا مثلا یه دین بیاره دا یه دی رو که عمل میکنم ببره بهش، یه دی رو عمل نمیکنم ببره جهنم. اینجوری که نیست که، حضرت حق عین حکمت هست. پس تمام اعمال حضرت حق بر اساس حکمت حضرت حق است. تا اون سوال پیش نیاد که آیا خدا دلش میخواد این کارو بکنه؟ میگم نه، این حرفا نیست. حکمت خدا اقتضا میکنه که چنین بکنه. این دوتا با هم فرق میکنه. بعدم میفرماد که حکیم که هست چی علیمم هست. در آیات بعدی این علیم بودن رو باز برای ما حضرت رب العالمین باز میفرماد. اون که میفرماد من، مثلا آخر آیه 132 میفرماد و ما ربک بغافل عما یعملون. خداوند اون چه که اینا میکنن که غافل نیست. بعد بحث میشه که چرا اینجوری حضرت رب العالمین حرف میزنن. عمده اینه که اینجا متوجه باشیم دارن میگن که ما آگاهیم به حرکات و سکنات انسانها، اما زاویه بحث چیه؟ یعنی نسبت به اعمال انسانها بی تفاوت نیستیم. شاید بگون بزرگترین خدمتی که انبیا به ما کردن چیه؟ همینه که اومدن به بشر فهمودن بشر هر حرکت تو مساوی نیست در ابدیت برای برخورده باش. در واقع خداوند کمکی که به بشر کرد پیامبر را فرستاد که از یه حقیقت بزرگی به انسان خبر بدن، و اون که انسان‌ها شما هر حرکتی بکنی یه نتیجه نمیگیری. این چیزی که الان اینقدر راحت برای ما جا افتاده و اگه نشناسیم از دستمون میره، و شدیداً دشمنان اسلام به همین حمله دارن میکنن. همین یک کلمه است که ما یادمون نره طبق آیه و آیات الهی حرکات ما نتیجش در ابدیت خونسا نیست. واقعا جا انداختن برای دنیا. یعنی شما از ویتنام بگیرید تا مغز اروپا، اینا جا انداختن که اینا حرفه. یه خدا داریم خیلی هم مهربونه، خودش دوست داره ما هرچی دوست داریم بکنه. ما دوست داریم فساد بکنیم، خب اونا هم دوست داره. یعنی چی که خدا بعد میگه چرا بدی کرد؟ اصلا بدی یعنی چی؟ جالبه خدا را قبول داره، مهربونم میدونه. لیبرالیته اصلا یعنی همین. مبنای لیبرالیسم مبنای خدای مهربان است. اما خدای مهربانی که مباح است هر کاری در عالمی که خدا ساخته است. میخوای میتونی نمیدونم با یه زرنگی کاخا بسازی؟ طوری نیست. بله ظلم نکن، ظلم هم معنی دینی نوا. مثلا حق نداری یکی رو بکشی، حق نداری که آدمها رو اذیت کنی، در همین حد. اما این که تو باید عملی انجام بدی که روحت را مطابق قیامت کنه، نسبت تو با افراد باید نسبتی باشد که خدا تعیین کرده، نه تنها اینا را قبول نداره، بیمعنی هم میدونه. بشر جدید تو طول تاریخ سابقه داشته، حالا صورت امروزیش را ما باش روبرویم، صورت قبلیش هم همینطور بوده. جالبه میگفتن پیغمبر حتما تو دروغ میگوی. مشرکین حجاز گفتن تو داری پا خدا میذاری، خدا حیف اینجور که تو داری معرفیش میکنی. خدا مهربان است. یعنی چه که تو میای میگوی که اگر من مثلا زنا کردم خدا عذابم میکنه، یا اگه مشروب خوردم خدا عذابم میکنه، تو داری اینا رو پا خدا میذاری، برای همه حتما تو دروغ میکنی. دقت کنین مبناشون در تکذیب انبیا خیلی جدی بود، میگفتن شما حتما دروغ میگوی چون خدایی که ما میشناسیم مهربونتر از اینست که ما یه خود عرق بخوریم بعد بریم جهنم. دروغ است، ما خلاف اونجور اینا رو تو پا ما گذاشتی، اینا خلاف است، پا خدا نباید اینا رو بگذاری. این آسوره انعام به خصوص داره میگه نه اینطور نیست، بشر رو تربیت کنید، بهش بگوید نه یه قواعدی این عالم داره که در قیامت شما طبق اونچه که خدا برای شما تنظیم کرده است محاکمه میشید. برای همین این آیات رو از این زاویه نگاه کنید، ببینید چقدر حرف برای بشر داره. شما امروز هم که بخواید بشر رو نجات بدین، دانشگاه‌های ما را که دارد غرب زده میشه، نمیدونم خانواده‌ای که داره تحت تأثیر ماهواره قرار میگیره، نجات بدین با این آیات، هیچ راهی دیگه نداره. خطر اینقدر بزرگه که برای نجات اینها باید از بزرگترین سخن هستی که سخن خداست استفاده کرد. بله دیگه ما باید زرنگی کنیم، راهکار ارتباط مردم با خدا فراهم کنیم، مسئله حل میشه. دست ما هم هستن این جوونه که خب واقعا نظام اسلامی از دبستان تا دانشگاه این نسل دستش است. اگه این مدت نتونید این مسئله را جا بندازید که خدا نسبت به اعمال شما بی تفاوت نیست، اینو خوب جا بندازه، این اگرم تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار گرفت دائم این دغدغه را داره. چون این حرف خیلی منطقی است، اینقدر منطقی است که دل میشناسد این حرف را، این آخرش نجات پیدا میکنه. ممکنه چند روزم حواسش پرت شد. نمونه هم که شما داری بسیار داریم، حتی گاهی این سوالایی که رو سایت لوبول میزان میکنن ما گاهیش هست میکنیم، طرف خیلی خب میدونید که ما که نمیشناسیمش، خیلی رک میگه، میگه آقا من اینقدر فاسد بودم و بعدم واقعا حالا نجات پیدا کردم، حالا بعد یه سری سوال داره. یعنی این نشون میده که اون حرفایی که اون معلمش یا اون روحانی برایش از قرآن زده است آخرش کار ازش اومده است. حالا آیه رو دوباره نگاه کنی، این آیه داره میگه که بشر یه همچی آیندهی در جلو دست، یوم یحشرهم جمیعا، همه آدم ها را ای پیغمبر جمع میکنیم در یه شرایطی. نمیدونم حالا یادآوری بکنم یا نه، تو سوره واقعه این بحث مفصل شد که گفت اولین و آخرین را جمع میکنیم. میدونین که این که میگه همه را جمع میکنیم و اسمش هم میذارن موقف حشر، به دلیل اینه که انسانها اگر بخوان محاسبه بشن، هر کس شخصیتش مشخص بشه، بسیاری وقتا شخصیت ها در گروه هم دیگه است. مثلا شما را میخوان بدون نشون بدن که کی هستی، خب اعمالی که نسبت به همسایه دون انجام دادی، نسبت به بچه دون انجام دادیم، نسبت به قوم و خیشه دون انجام دادیم، کارایی که کردیم که بعدن آینده ها استفاده ازش کردن، حالا میخوان شما رو نشون بدن، باید کیا رو بیارن اونجا که شما رو نشون بدن؟ همه اینا رو باید بیارن اونجا. شخصیت شما که منعکس شده است در شخصیت بقیه، تا همه نیان شما رو پیدا نمیتونن نشون بدن، باید به خود ما نشون بدن، چون اونجا باید حجت تمام بشه. میگن اقرا کتابک. خب اینجاست که حتما باید هشت دست جمعی باشه. در سوره واقعه عرض شد این حرفای روشن فکری غیر عمیق است که نه آقا هر وقت مردیم دیگه هر کس محاکمه شروع میشه. بله هر کس فوت کرد یه قیامت صغرا داره که یه محاکمه اجمالی داره، ولی صریح آیه قرآن است که حشر، اولین و آخرین رو اونجا جمع میکنیم. چرا؟ برای اینکه هر کس انعکاس شخصیتش در بسیار آدم هاست. و خوشما حساب کنید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را باید میخوان نشون بدن به خودشون. ببین چقدر بشر در اقصا نقاط عالم باید جمع بشه تا شخصیت ایشون در آینه این همه شخصیت‌ها به نمایش در بیاد. نیست که یوم الحشر است. حالا از موضوع مون خارج میشیم، همینقدر کافیه. میفرماد که ای پیامبر این خبر رو به بشریت بده که همه‌شون رو در حشر قرار میدن. و خطاب به جنیای شیطان میکنن که تو خیلی آدم ها رو گمراه کردی. در واقع زبان حال ماست که چطوری داره همه رو از بین میبره. این قدس تکسر تو ما نگاه کنین در تفسیر، یعنی از حد گذروندی انحراف دادن به آدم ها را. خب علی القاعده اینجا آدم میگه انگار درست است، بعد خود آدم ها بلند میشن میگن نخه. دقت کنی چون شما برای این سوال پیش میاد که خب راستی این شیطان که انگار دیگه چیزی برای خدا نگذاشت، همه رو ازدم داره درو میکنه در دنیا. میگه انسیانی که تحت تأثیر ولایت شیطانن میگن نه خدا، یه معامله لذت بخش بود. دیدین گاهی حالا بلا تشبیه، دیدین گاهی آدم یه معلم لذت میبره که اون چه که کشف کرده است و یافته است برای بقیه بگه، معنی خودش رو در همین میابه. بقیه هم که اهل کسب علم باشن کیف میکنن که چه علومی گیرشون اومد، معنی خودشون رو در چی میبینن که این معارف رو بگیرن. خب حالا عکسش برای شیاطین هست که شیاطین از این که وسوسه میکنن لذت میبرن. دیدین که از این آدم ها هم پیدا میشه که میان هی آرزو سازی میکنن. خواهش میکنم دقت کنین ببینین این جنس شیاطین رو که آدم بشناسد بیدار میشه. شیاطین میان آرزوهای ما را که بی خود برداشتیم خودمونا خیالاتی یا آرزو سازی کردیم هی دامن میزنن که میخوای که به این خونه چند طبقه برسی بالاخره باید رشوه بگیری با حقوق سناری قاضی که نمیتونی. نمیشه خودم کیف یادی خونه یه میفتد که عجب میخوام یه خونه اینجوری بسازم برای بچه هام هم بسازم برای نوام هم بسازم و اینا. بعد شروع میکنه این آرزو رو شیطان تحریک کردن، این کیف میکنه. بعد چه کار میکنه؟ وسوسش میکنه که وس رشوه را بگیر. یعنی شیطان لذتش چیه؟ آرزو سازی. کیف میکنه که آرزو سازی بکنه. بعضی این سخنرانا رو دیدین چرت میگن اما همچی کیف میکنن، چرن داره میگه دا اما کیف میکنه، چون روح شیطانیست. پا صحبت این آقام افراد کیف میکنن. چیا کیف میکنن؟ هیچی را، شیطانیست. و وقت حالا تو این آیه داره میگه اونایی که تحت تأثیر شیطان بودن به دفاع برمیگذن که خدایا اینجور نیست که فقط اون گمراه کرد، نه ما هم استفاده کردیم از گمراهی ایشون. ربنا آن قال اولیاءهم من الانس، دوستان و اونایی که ولایت شیطان را پذیرفتند از انسیا. قال چی؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض. خدایا این بعضنا ببعض، بعض ببعض که همیشه تو قرآن بیاد یا تو ادبیات عرب بهش میگن ارتباط دو طرفی. تو مثلا میگن زن و مرد را میفرمان چی؟ تسخیر کردن همدیگه را، یعنی این در خدمت اون، اون در خدمت این. این اینجا میگه که خدایا نه ارتباط دو طرفی بود، تمتع بهره گرفتیم از همدیگه و عمرمون رو اینجوری گذروندیم. من تأکیدم رو همین قسمت بود. بعد قسمت بعدی آیه رو نگاه کنیم، قبول دارید که فرصت ها رو سوزوندن. میگه چی؟ و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، رسیدیم به اون انتهایی که برامون تعیین کرده بودی. از اینجا معنی میفهمیم چی؟ که خود خدا ثابت میکنه به اهل قیامت که من این فرصت رو دادم، خودتون سوزاندیندش. اقرار میکنن که خدای یه فرصتی بود، ما این فرصت رو خراب کردیم، به اینجوری تمامش کردیم. اونچه که این نوع آیات خیلی به درد میخوره و کمک میکنه، چون آدم افقش قیامتی میکنه. شما واقعا اینا بدونین، اگر ما در روابطمون افقمون قیامتی نشه، همین که مقام معظم رهبری فرمودن که تقوای جمعیمون و فردیمون هر دو از دست میره. یعنی گاهی آدم میبینه که حاضر است دروغ نگه، ظلمم نکنه، اما اگه گروهش به این نتیجه رسید که برای پیروزی اینجا باید رقیبا بزنید، دیگه میگردید یه عیبی بسازید که رقیبا بزنه. میگم خب اینم که دروغ است، میگه پشتری کسی که حرف نزدن. آقا فرمودن تقوای جمعی، تو باید روز قیامت جواب بدی. اتفاقا این خطرناکتره، برای اینکه پشت سر همه حرف زدی. در یه روایت داریم که اگه مثلا بگین که آقا این معلم ها و همچی دلسوزه بچه هامون نیستن، تمام معلم ها جلو ده میگیرن روز قیامت پل صراط، یعنی تو به ما تو اینکه. اگه یه وقت بگه آقا من یه معلمی دیدم که نه دلسوز نبود، بچه من همچی کمکش نکرد، این که خب حالا غیبت نباشد، بالاخره اینجور نیست که اینا همه معلم ها جلوده بگیر. یه وقت دیدم میگه آقا این روحانیون هم انگار فکر خودشون هم. تمام روحانیون دارد حساب کن علامه طباطبایی جلو ما رو به گزن آدم آب میشه. یه همچی مرد الهی بگه آقا چرا همچی کردی با شخصیتی؟ مال من نبود شخصیت، شخصیت تفسیر المیزان بود. همیشه هم طورست. یعنی این که آدم قیامت و مد نظرش بیاره خیلی کمکش میکنه. من گاهی این روزا میبینم نمخه واقعا اینا چی میشه؟ ما مردمی که اهل نمازیم، اهل ماه رمضانیم، روزه ایم، اهل ماه رجبیم، چی تو میشه یه جایی پامو میلنگ؟ متوجه میشم این فرمایش حضرت آقا که تقوای جمعی را باید مد نظر قرار بگیریم خیلی مهمه. وقت معتقدم تقوای جمعی را با توجه به قیامت خوب میشه حفظ کرد. ما باید حواسمون باشه آقا، آقا بالاخره ما روز قیامت در محضر رب العالمین باید شرمنده نباشیم. قیامت اصله. خب اونجا اگر که خدایی نکرده گفتن نه تو شخصیت جمعی بی مبالاتیست نسبت به احکام الهی، خب این هم خالدین فیها. یعنی اگه شما در شخصیت فردی مؤمن باشید، میگه خوارج همینطور نبودن؟ خوارج یه تحلیل بدبختشون کرد، گفتن که یعنی حرفشون این بود که علی اشتباه کرد، تموم شد. همین باعث شد که با نماز شبشون با بگو دیگه کم که حافظ قرآنشون، میگفتن ابن ملجم وقتی میخواستن به ذکر میگفت گفتن زبانش رو ببریم، گفت تو رو به خدا زبانم رو نبریم که ذکرم رو بتونم بگم، میخوان بکشیندم بکشیندم. یه تربیت بود، یه تحلیل که علی اشتباه کرد، یه ذرم روی این مسئله کتا نیمدن ببین تا کجا جنایت کردن. یعنی به نظر شما بالاخره خوارج تماما جهنمیان یا یه کمی جهنمیان؟ فکر نمی کنم هیچ که شک داشته باشد به نور اهل البیت هممون این روشنایی داریم که خوارج تماما جهنمیان، نه اهل سنت اینجور نیست نظرش. ببین نور اهل البیت چی کار میکنه؟ اهل سنت نگاه میکنه نه اون نماز شب میخون، اهل ایثار بود، ابدا اهل دنیا نبودن. میگن بابا جان تقوای جمعی نداشتن، روبروی امیرالمومنین ایستادن. اینا سخته، یعنی اینا واقعا شیعه میفهمه، غیر شیعه به فردیت فرد نظر میدن. این که مرحوم مطهری میفرماد ما شیعه و خیلیمون سنی و از این جهت بد نیست، هر میفرمان که از جهت اون بحثا نمیکنم، در همین عرض که کردم کلی میگه هرمان ما شیعه و بعضیمون سنی، بعد مثالایی میزنن نظر تفکر اشعریگری که تو ما هست اینا، ولی به نظر من از این جهت هم ما بعضیامون سنی که در فردیت متدینیم، در کلیت که باید نظام رو حفظ کنیم. ببینید شیعه نگران نظام الهی است، اون میگه میخواد خلیفه اول حاکم باشه، میخواد علی. هیچ سنی نمیگه امیرالمومنین راس خلیفه اول و دوم و سوم، نه، میگه که تعجبم از خدا که افضل رو بعد از مفضول قرار داد. میگه از خدا تعجبم که اول اون چهارمیه که بهتره رو بعد قرار داد. از خدا تعجب نکن، از سقیفه تعجب بکن، بی خودی پا خدا گذاشته است. عرضم اینجاست پس چی میشد که این حساسیت در اهل سنت است؟ میگه چیزی نیست، اجتماع و حیات اجتماع چیزی نیست. من دلم میخواد این نور تشیع را ما به هم تذکر بدیم. ببینین شیعه اینقدر که براش جهت کلی نظام مهم است، فردیت افراد درجه دوم است. دلایل هم روایت، این روایت شیعه با سنی نقد کردن که می فرماند که پیامبر فرمودن صلوات الله علیه و آله حب علی حسنه، حب علی حسنه است. بعد می فرماند که سیئه اونا ضایع نمی کنه، یعنی که مرشده می خونن تو منبرشون، این خیلی روایت خوبی است، اونا سوء استفاده گاهی می کنن. یعنی اگه جهتگیری درست بود، معتقد بودی که حاکم باید امام معصوم باشه، حالا یه گناه هم کردی تو توبه میکنی. چرا؟ کسی که شخصیتش این باشه که الگوش امام معصوم باشه و معتقد باشه نظامش باید دست امام معصوم باشه، این اگه یه غلطی هم کرد، این غلط شخصیت اینا از بین نمیبره. حالا عکسش اگه بگیم، بعد میفرمان بغض و علیین سیه، میفرمان کینه به علی، دوری از علی سیئه است. بعد میفرمان هیچ عمل حسنه ای هیچ نفعی برای طرف ندارد. روش فکر کنید این روایت، خواهم تقوای جمعیه یه خوده. یعنی اگر شخصا فردن آدم خوبی است، ولی شخصیت آرمانی خودش رو گم کرده است. علی شخصیت آرمانیش نیست، جهتگیری جا اجتماعیش به حاکمیت امام معصوم نیست، این تقوای جمعی ندارد. تقوای فردی که در طبق خودی روایت میفرمان حسنش هیچ نفعی برایش ندارد، یعنی پس حسنه داره، حج میره، نماز میخونه. اینه که اگه خواستید از این آیات نجات پیدا کنید، شیعه‌وار این آیات نگاه کنید. شیعه‌وار یعنی نگران باشین که سعودی در حرم به اصطلاح حرم پیامبر و حرم خداوند حاکم است. ما باید حساس باشیم. اهل سنت میگن ما چی کار داریم؟ ما میام حجمون میکنیم ما میریم. اکثرا متأسفانه اینجوری هم به ما ایراد میگیرن. ما میگم آقا این نیست، ما تقوای جمعی، یعنی ما نمیتونیم تحمل کنیم که یک این با این روحیه بسیار منحرف، به قول خود اهل سنت، اهل سنت تو اینجا با ما اختلاف ندارن که وهابیا خارج از اسلامه. دیدیدم که تو همین یمن شعار دادن مرگ بر آمریکا و مرگ بر سعودی، یعنی یمنیا اینا که دادن هیچ کدوم شیعه نیستند. اون شیعه حوثی سعی کردن تو این جریان خیلی فعال نباشن که بعد بگن اونا زرنگی کردن، چاره نداشتن. البته در اون شرایط چون دن اگه بیان وارد صحنه بشن، قدرت شیعیان یمنی حوثی قویه اونجا. بعد آمریکا هم همینا میخواست که بگه آقا اصلا شیعه وا میخوان این آقای عبدالله صالح ها حذف کنه. اونا در حاشیه بودن ولی مؤیدن. در بحرین موضوع فرق میکنه، چون شیعه ها در اکثریتن و غیر این چاره ای نداشتن که باید مستقیما بدن وارد شن. بعد شما میبینید که توی یمن با اینکه اون جمعی که داره مبارزه میکنه و علنی اومده به صحنه سنیان، میگه مرگ بر سعودی. و این تو دیدین باز عین این تظاهرات در خود مصر شد. یکی از روزای مصر تظاهراتشون همین بود که مرگ بر سعودی، سعودی ها میخوان انقلاب ما را از بین ببرن. پس ما تا اینجا با اهل سنت دعوا نداریم. به طرف بگم وهابیا خارج از دینن سخت نیست براش، اما بگم خب حالا بیا مثلا اینجا یه مقابله بکنیم، یه اعتراض بکنیم که من چی کار دارم میکنم، منو بدم حجم انجام بدم برم. ما بگم بابا امام صادق ما میفرماد اگر که به امام رجوع نکنی حجت حج نیست. اینا نمیفهمه، میدونی که خب واقعا هم سخته. من کاری ندارم به اینا، میخوام بس کنم این روح اجتماعی تشیع است که حضرت امام رضوان الله تعالی را اینجور به عظمت و زعامت رسوند. ما نباید اینو از دست بدیم، ما باید دلواپس نظاممون باشیم. این طاغوت زدگی است که ما نگران نظاممون نباشیم. دلواپس نظام باید بود. من به شما جدی بگم، حداقل اینه مطمئنم از اسلام میتونم بگم، اگر کسی دلواپس نظام اسلامی نباشد حتما عباداتش قبول نیست. حتما. البته شکل دلواپس بودن فرق میکنه و اونش بحث ما نیست. یه وقت از یکی حد اقلش نیست که قلبا دلش میخواد این نظام بمونه، این دیگه اونقدر که وسعش از کار کرده است. یکی هم وظیفه‌ش است که بیشتر بیاد بره در صحنه مقابل صدام واسط مقاله بنویسه، سخنرانی بکنه، اون دیگه هر کس در حد خودش. ولی چرا؟ چون یه نوع نجات انسان است به جهت اینکه تقوا اینه. تقوا اینه. خب شما این تقوا رو میخواد یا نمیخواد؟ خب معلومه میخواد. میگه با قیامت که یادت باشه این تقوا میمونه. اگه نه تو جلسه میشینی نمازت هم میخونی، قشنگ رکوع و سجودت هم میری، میای میشینی تا به غیب پشت سر رقیب سیاسیت فوش میدی، فکرام میکنی کاری نکردی که، چیزی نمیگه. میگه آقا مثلا اینا راندخاره، هر چی که از دستمون برمیاد. من یه بار دیدم گفتم خب دیگه چی داری که نگوی؟ یعنی شروع همه را از دم درو کرد. گفته خب این دیگه میخواد چی به رقیب سیاسیشا چی میشد دیگه که بد باشد آتو نگوی. حالا ولی واقعا اینجوره. حالا رقیب سیاسی که میگم یعنی تو جبهه مذهبی ها، یه وقت ساده مثلا به بوش اینجور حرف میزنه دا اوباما، خب میشه چون میگن فاسقا، اگه مطمئنی فاسقا خارج از دین است خب میتونه هر عیبی ها بهش بگی، چون میدونی ها. یعنی من الان ما یقین میتونم بگم اوباما دزده، اون کس بگم مگه دیدی؟ نه، برای اینکه این شخصیت حتما دزده، نه به اعتبار اینکه دیدم، به اعتبار اینکه جنسش فاسق است. فاسق یعنی از دین بیرون است. یکی از لوازم خروج از دین چیه؟ خب دزدیه. اون که فرمودن رو حساب یکی الان اونجا مقدس نشد که آخه ما که نهیده این بوشته اون بسته دزده، تو دیگه از این وری افتاده. نه، دین عزیز ما همون که میگه مواظب باش غیبت مسلمی را نکنی، مواظب باش جمع مسلمین را نگوی، مثلا این معلم ها، این روحانیون، این کسب اینجوریان، اینا فردا جلو ده میگیرن، همون میگه که فاسق رو که دیگه چیزی براش خودش نگذاشته که شما بخوای حرمتش رو نگه داری. این آیه را من دلم میخواست تا اینجا وقت عزیزان را بگیرم، به اعتبار این که ببینید میگه که شما در قیامت مسئله دار میشید. خب ما نتیجه میگیریم که برای اینکه مسئله دار نشیم باید که تقوا رو خوب رعایت کنیم. خدا بر همین در ادامه میفرماد که من به این آدمایی که ولایت شیطان را پذیرفتن و میگن لذت بردیم، نشستیم بحث سیاسی کردیم لذت بردیم، خب آخه غیبت کردی پشت سر مردم، پشت سر گروه ها، پشت جناهایی که اینا ادعاشون همین که ادعاشون این است که در خط ولایت فقیهن، ما نمیتونیم به این راحتی نفیشون کنیم. خب اگه این کارو بکنیم به خدا قسم ضربه مهلکی میخوریم در نظاممون. حفظ نظام امام فرمودن عاجب واجبات است، اینا رو که بلدید همدون، یعنی انگار گاهی جاشو گم میکنیم. یعنی ما هر چیزی که به کلیت نظاممون لطمه بزنه از هر ترک معصیتی معصیتش بیشتر است. مثلا شما نماز نخونید، روزه نگیرید، اینا خیلی معصیتش کمتر از این است که کاری بکنیم که به کلیت نظام لطمه بخوره. خب هممون که از قیامت و آتش میترسیم، خب از نام بترسیم. میفرماد که حالا پس فضای آیه دست دونست که قال الله، یعنی برمیگرده به حضرت الله، النار مسواکم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم. خدا این آدمایی که ولایت شیطان را پذیرفتن در ابدیتشون با آتش همراهشون میکنه و خدا هم کاراش رو حسابه. و کذالک آیه 129 نولی بعض از ظالمین بعضا به ما کانو یکسبون، اینجوری ظالمین را به جون هم میندازیم، ظالمین را بعضی را بر بعضی دیگه حاکم میکنیم. به ما کانو یکسبون، به جهت اون کارهایی که خودشون کردن عملشون این به اینجا رسوندشون. خب صورت اصلی این آیه که میدونین در رابطه با قیامت است، در ابدیت میبینی که شیاطین و آدمای فاسد اینها خودشون یگانه میبینن. دقت کنین، حالا آیه بعدی کمک میکنه که اینم راستش روشن‌تر بشه. یگانه میبینن، میگه خدایا درست ما را شیطان گمراه کرد ولی ما هم دنبالش لذت بردیم که راه افتادیم. میگه پس صورت اصلی آیه مربوط به قیامت. روایت رو که ذیل این آیه است تو جزوادونم هست میخونم تا ببینین ائمه چطوری قرآن رو برای ما تفسیر میکنن آیات را. حضرت باقر علیه السلام میفرماد من تسر الله من ظالم الا به ظالم و ذالک قاله عز و جل و کذالک نولی بعض از ظالمین و عزا. میفرماد که خدا انتقام نمیگیره از ظالمی الا از طریق ظالمی دیگه. و بعد به این آیه اشاره میکنه، میگن این است قول خدای عزوجل که میگه کذالک نولی بعض از ظالمین و عزا. یعنی اینکه خدا اصل آیه را در رابطه با قیامت مطرح میفرماد، امام باقر میارندش تو همه اجتماع تو دنیا، بعد میگن این یه قاعده است، صورت اصلیش قیامته، همینطور بیان پا. اینا که من به اصطلاح میخوام خیلی استفاده کنم از این آیه که آیا آیات قیامتی صورت دنیایی هم داره یا نداره. این نمونهش، اگه یکی از ما اشکال گرفت که چرا شما بعضی آیات قیامتی را ور می‌دارین میان یک صورت دنیایی هم بهش میگم، آقا اصلا خودشون یاد ما دادن. البته خود اینم یه قاعده میخواد، همینطور کشکی نمیشه در هر کار دلش خواست بکنه دا. این باید رابطه عالی با دانی حتما حفظ بشه، تشکیکی است به قول فیلسوفا. خب پس اولا داره نتیجه میگیرد که روز قیامت اگه قصه از این قرار است، تو دنیا هم همین طور است که بعضی ظالما رو حاکم میکنه، بر بعضی بوش رو میفرسته صدام رو میکشه، بعد یقین بدونید یکی هم میفرسته، یعنی همینطور که این دولت ظالم صدام را با یه ظالمی از بین برد، حکومت ظالم آمریکا هم با یه ظالمی از بین میره. منتظر باشید. حالا تئوری این است که چین این کارا میکنه، میگن چین الان دیگه خیلی جلو زده است از ژاپن و اینا. حالا اینا تئوریه یا اینس یا یه جوری شکل از بین بردنش هم ما نمیدونیم. آیا مثل اونست که گاهی تو خودشون هم دیگه رو میخورن؟ یه تئوری اینست که 10 سال آینده جنگ داخلی در آمریکا شروع میشه. شواهد هم دارن که تگزاس و اون قسمت های ایالات اونور با این طرف به اصطلاح جنگ داخلی میشه و استقلال اعلام میکنند و ایالات متحده از هم میپاشد. حرف هم دارن یعنی منم گوش دادم، اینم حرفای بی جایی نیست ولی ما که نمیدونیم. یه تئوری اینست که نه، از نظر اقتصادی که شکست میخورد مهاجرت شدیدی پیش میاد، به طور کلی از بین میره. ما اونجا که میدونیم منتظر حتما نباید باشین که حالا حتما یا آدمای مؤمنی بیان برن آمریکا رو از بین ببرن، نه خود ظالما میافتن به جون هم دیگه. اینا یعنی ما اینم راشه. نکته دیگه ای که باز آیه میگه خب شما گاهی حواستون باشه اگه الهی نبودید شما میافتین به عده آدم غیر الهی، یه عده آدم غیر الهی هم میافتن به جون شما. از آخر آیه وا به ما کانو یک سبون، اینا غیبتشون به این روزشون انداخت، دلواپس نظام نبودن به این روزشون انداخت. این همه رهبری اصرار دارن آقا وحدت ما رو نجات میده، دیده اصلا دلواپس وحدت نیستن. خدا میدونه اینا چه بلایی دارن سر خودشون میارن. اگه اینا میرفتن شب عرق میخوردن اما روز میمدن ولایت و رهبری و حفظ وحدت میکردن، قول به شما دادم سرشون بسیار کمتر در خطر بود تا اینکه شب نماز شب بخونن آروز بیان نگران وحدت مسلمی نباشن. خود یعنی خود دین به ما میگه این اگه میگم مقام معظم رهبر اصل عقضی از عین خود اسلام اصا. من یه بار مونده بودم چرا امام اینقدر روی وحدت، خیلی امام تاکیدشون زیاد فوق‌العاده بود در حدی که ما دیگه خلاصه برامون مثل شعر شده بود که حفظ بودیم. بعد تا یه تیکه آیات روایات که نگاه کردم نه بابا مسئله واقعا اساسی است. ائمه ما همه همتشون این بود که این وحدت مسلمین حفظ بشه. و بعد حالا وحدت مسلمینی که جامعه تشکیل دادن ببینید چقدر باید حفظ بشه. من نمیدونم چطوری دلواپس نیستن بعضی این روزنامه و سایت ها، واقعا دلواپس نیستن. یعنی دلواپس اخلاق فردی هستند. مثال میزنیم اگر تو این جمع یه عرق‌خور نشسته باشد، خب یکی بره دیگه بابا اینا که اینجا نشستند عرق‌خورند، یا من میدونم بعضی هاشون عرق‌خورند، این نمیدونه چه بلایی سر جمع آورد. یعنی این وحدت بین ما و بقیه مسلمین چه کار کرد؟ به هم زد. چون بقیه مسلمین میگن جی بارا بابا اینا عرق خورن، یا نه بقیه میگن بعضی اینا عرق خورن، پس دیگه مسلمین ما را نمیپذیرن دیگه. خب این دیگه یک پارچه بودن جامعه از دست. ببین این ضررش این خیلی بیشتر است تا یکی را میبینه به جهت این که میبینه اگه اینا بگید وحدت مسلمی به هم میخوره هیچی نگه، این روز قیامت چقدر ثواب میبره برای اینکه برای حفظ وحدت. حالا دیگه خیلی حرف داریم، خیلی حرف داریم. شما فکر میکنین نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم نمیتونستن رو مسئله امیرالمومنین بیش از این تاکید کنن؟ از مسئله یقته میام جلوتر. علامه طباطبایی میگن اگر اسم امیرالمومنین تو قرآن اومده بود امروز ما دیگه اینجوری نبود، یه دی کافر بودن یه دی مومن، الان همه مسلمونن یه دی طرفدار امیرالمومنن یه دی نیستن. تقریبا هم اهل سنت اکثرا هستن اونام که ببینید اگه اسم امیرالمومنین اومده بود بالاخره یه دهی صفر نمیخواستن امیرالمومنین، چیکار میکردن؟ میگفتن آقای محمد خودت و قرآنت برو بکاره. یعنی این جمع گسترده مسلمین چی میشد؟ نصف اونا کسی که روبرو قرآن واسطه که دیگه مسلمون نیست که. ایشون میفرمان اگه اسم امیرالمومنین در قرآن اومده بود با اون فضای تندی که یه عده‌ای نسبت به امیرالمومنین داشتن خب سران قریش تو جنگ بعد چند تا کشته دادن؟ حدود 70. واقدی سنی ضد امیرالمومنین میگه هر کسا دیدیم گفت یا علی بابا ما کش یا خودمو زخمی کرد. بقیه واسطه بودن آقا جرأت نمیکرد، جدیه مسئله. شیشکی جرأت نمیکرد بکشه، چون حساب میکرد بابا این خانیست رئیسیست. یکی بود که این وزد چشمش هم میذاشت درو میکرد. میگه هر کی را دیدم، میگه 30 نفر را چندی، همین تاریخ واقعی بخونید، میگه 30 نفر را چندی را که مستقیما علی کشته بود، بقیه رم یا شریک بود توش یا زخمی کرده بود. این امیه ابن خلف است؟ نه یادم رفت. این که چیزا بلال را شکنجه میداد اسمش یادم رفت چی؟ نه من اون تیز ذهنم است، یکی دیگه است، حالا هر کی. حالا این آقا بیچاره این بلال گرفته بودش یقش که آقا که یا بکشدش یا اسیرش کنه یه پول حسابی گیرش بیام. عبابک اومد گفت ولش کن آقا، ولش کن. خب عبابک یه شخصیتی، بلالم که هیچ، یه کوچه بازاری هیچ. اومد به امیرالمومنین شکایت که علی رفتن گرفتن دادن دست کمکش کردن تا کشتش. این نمونهش که تاریخ نوشته. این جنس علی را اگه تو قرآن میمید سرانم که همه کیان همین آن دیگه، حالا اشراف که من شما رو ول نمی کنن، که بالاخره جنسشون این است که ول نمی کنن. یه رو کارخونه دارن، یه رو یه چیز دیگه دارن، یه رو معامله با خارج میکنن، یه رو پسراشون خارج میرن این تجارت ترتیب میدن. همیشه همین طور بوده ظاهرا. ابو سفیان با حاک با پادشاه روم ارتباط داره، من تاریخش خوندم. این ابو سفیان با قیصر روم ارتباط داره، توی یه جلسه ازش سوال میکنه راجع به پیامبر. حالا اون بیچاره هم چه مشاوری گرفته برای خودش. عین این بوش، خدا میدونه همین جنسه. بوشا اوباما مشاورشون ابو سفیان انقلابه، برای همین هم هر تصمیم بگیرن احمقانه تصمیم میگیرن. عرضم اینجاست که خب حالا خدا برای حفظ وحدت چیکار کرد؟ اسم امیرالمومنین کوتاه اومد. پیامبرم همینطور اصرار نکردن، کوتاه اومدن، برای اینکه جمع مسلمین حفظش خیلی مهمتر از ایناست. خب ما هم برفرض یه آدم لجباز بدی یه گوشه هست، خب شما اگه ببینین اگه رو این فوکوس کنین جمع مسلمین جریان اصولگرایی دو شقه میشه، خب چرا نمیکنین؟ چرا حواستون نیست دارین چه کار میکنین؟ اینقدر آقا اصرار دارن، صحبتای آقا داره میگه که آقا حواستون باشه. چقدر این جمله عجیبه. من که گاهی حسم یه چیزی غیر عادی میشه، نمیخوام حالا اون حسمو به شما القا کنم، که ایشون گفتن خب بپای طوری با هم انتقاد کنیم که آمریکا و اسرائیل فراموش نشه. تو صحبتشون با نماینده مجلس فراموش شد یا نشد؟ انگار فقط این دوتا کاری نیستن، همه ما باید یک همه بگیریم، سیر همه بزنیم، آمریکا زمون بسته و اسرائیل هم که کاری با ما ندارن. این است که وقتی حواستون باشه نیم خب چی میشه؟ خب یه شیطون میاد ما رو هم خورد میکنه. میفرماد که شما ببین قصه جهنمی ها به چه روزه است. خب حواست جمع خودت باشه. این آیه را میخونم انشاءالله کمک میکنه که بحث جمع بشه. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. ای جمع انسان ها و جنیان، مگه برای شما پیامبر نیامد که اون چه حقه بگه به شما؟ اون چه حقه؟ یقصون علیکم آیات، آیات ما رو برای شما هی پیگیری کرد. قصه یعنی پیگیری کردن، یعنی یه آیه که نیورد این آیه رو آورد، آیه دوم آورد به هم ربطش داد، سوره بعدی آورد، آسوره بعدی آورد. میگه مگه این کار نکردن پیغمبران؟ و ینذرونکم لقاء ایامکم هازا، از این جریان شما رو نترسوندن که اگر تقوا نداشته باشین، تقوای جمعی نداشته باشین، میفتین به جون هم تو خود آتش قیامت. تازه قالو شهدنا علی انفسنا، میگه خدا داره به ما خبر میده، با میگه گفتن خدایا ما ضد خودمون شهادت میدیم. غلط، آره همینه که میکن. پیامبران اومدن مسئله رو هم برای ما روشن کردن ولی ما نکردیم. علا انفسه ناداره با، یعنی به ضد خودمون شهادت میدیم. خدا داره میگه که این مسیری که نگران قیامت و ابدیت خودتون نباشین طوری میشه که تو قیامت خودتون به ضد خودتون شهادت میدین. بعد میگه چرا وقرت هم الحیات و دنیا. قضیه این بود که زندگی دنیایی مشغولمون کرد. خواهش میکنم به این جمله دقت کن، اینا ما بد میفهمیم بعضنا. نه یعنی زندگی تو دنیا، یعنی اصالت دادن به شخصیت دنیایی خودمون. اینا میگن حیات دنیا، نه حیات در دنیا. ببین آقا، بنده برای این نوع اعتبارم که شما برا من قائلین جواب کنم، یقین بدونین بدبخت میشه. یه وقت دست میگم بی من چه، میخوا کسی ما را قبول داشته باشه، میخوا نداشته باشه. ماییم و خدا، ما و دلکی که ناله می آید از او، به قول آیت الله حسنزاده حفظ الله. یعنی مگه غیر این زندگیه؟ مصیبتی ما آقا الانه از جهات سیاسی اجتماعی این طور شده است که برای خودمون یک شخصیت اصیل در جناح و گروهمون داریم قائل میشیم. یعنی برامون مهمه که گروهمون نشکنه. مقام معظم رهبری در صحبت به مجلس گفتن که حالا بر فرضم که حالا بگن که شما سلطه پذیر شدیم، فرمودن زیر بار دشمن نباید رفت. چه اشکال دارد که حالا زیر بار مثلا دولت برین؟ حالا چون مخاطب مجلس بودن، عکسش هم هستا، چه اشکال دارد که دولت زیر بار مجلس؟ چون بحثشون ادامه داد. یعنی این که ما شخصیت کاذبی برای خودمون درست کنیم که دهه اگه اینجا حرفی دولت بشینه مجلس تضعیف میشه. مجلس ما نداریم، دولت ما نداریم، ما خدا داریم. آقا همین شما مثلا بگون که آقا اگه مثلا ما این حرفو بشنیم این جلسه شنبه تضعیف میشه، جلسه شنبه ما سرمون نمیشه. ما حق صریح را میتونیم بشناسیم، حق صریح خداست و پیغمبر و ائمه. هر جریانی اگه نسبتش با اینا درست بود ما باید قبول داشته باشیم. ما این که حضرت امام رضوان الله تعالی را اینقدر دوست داشتیم برای که دیم خیلی هرچی نگاه میکنیم متذکر دین و دیانت هم. خب معلومه از اینجا دیگه دلمون تماما، منظورم ملت عرض میکنم، من که قابل نیستم. منظور عرضم اینه که این مسئله که میفرما دل واپسدون نکردن پیغمبران، ینذرونکم لقاء ایامکم هذا، میگه معنیش این نمیشه ترسوندن، دل واپسدون نکردن، اینجور که دارین میرین بدبخت میشین. جالب است که میگن که بله غلط کردیم. چرا غلط کردیم؟ اصالت دادیم به حیات دنیایی. ببینین که من باز دوباره اینا ول نمی کنم، ما عموما در حیات فردی دنیایی نیستیم، خمسمون هم میده شما رو میگن، اما در حیات اجتماعی دنیا زده میشیم. ما خودم بودم دیگه، ما یه جامعه چه اسمش میگم انجمن اسلامی معلما، بندم رئیسش بودم، خدا رحمتون کنه، یعنی رئیس ما دیدیم یه جا به خدا قسم راستش میگم، یه جا دیدیم نه راست راستی برامون خود انجمن اسلامی مهمه. شاید بگم یکی از بزرگترین نعمت ها، نمیدونم همچی تو شد خدا همچی لطفی به ما کرد، این بود که یهو ما دیدیم نه بله بنده شاکر این نعمتم که یه مرتبه دم نه آقا بنده هیچ ارزشی باید برای انجمن اسلامی معلم ها قائل نباشم. خیلی هم بدشون اومد، خیلی هم گفتن خود چرا تو کشیدی کنار، میخواستی از بین ببری، گفتم نه اینا رو نمیشد از بین ببری، صرف ما کشیدیم کنار. یکی از الطاف بزرگ اله، نمیگم آدم خوبی هم، اما اینجا خدا خلاصه یه لطفی ما کرد. خب ما با چشمامون دیدیم شد. آقا ما نمونه بازم داریم، این منافقین نمونه خیلی عجیبی بودن. شما میبینین که اینها هر جنایتی به اسم جریان مجاهدین خلق رو توجیه میکرد. حتی تا کار به اینجا رسید، بخونید خاطرات اینا، به اینجا رسید گفتن به جهت حفظ گروه، حالا آقای نمیدونم اون پلیس گفته یه زناوم به من بدین برای گروه بدید، دادند. تو لفافه بیچاره این آقای احمد تو این کتاب میگه یه چیزایی، خاطرات خودش جز مجاهدین خلق بود از بیچاره، بعد که اومد اس بیرون. خیلی کتاب خوبی است، بسیار کتاب. من به رفقا گفتم من این کتابه که خوندم زار زار گریه میکردم، چون حس میکردم خودم من تو این جریانا، من جز مجاهدین خلق نبودم ولی فضا رو میشناختم، گریه میکردم که چه مصیبتی این بنده خدا کشته است. و چه خودش هم میگه اون روز حضرت آقای خامنه‌ای، خب میدونین اون روز هم جزء از میگفت آخرش آقا نجات هم داده. خیلی خوب است این کتاب را بخونید، نقش آقا هم اون روز چقدر اساسی بود است که این دقت را داشتن که حالا که اینو از گروه بیرونش کردن، اینقدر گروه برای آدم مهمه که ممکنه ببره. خودش میگه مثلا نمیدونستم آقا بچه ها را فرستادن دورم را گرفتن نجات هم دادن، اگه نه ممکن بود من دوباره برگردم و خلاصه دوباره از بین برم. این گروه گرای آقا خیلی عجیبه. من عذر میخوام دارم خستتون میکنم، من یه کلمه از مقام معظم رهبری گیر آوردم، به رفقا گفتم من از اول انقلاب تا حالا این مسئله را میدونستم، اما لغتی که به این قشنگی بتونه بگه من نمیشناختم. تقوای جمعی که ایشون گفتن، توصیه هم میکنم صحبت ایشون با نمایندای مجلس را از این دوشتون نگذارین بیاد پایین. این فرمودن تقوای جمعی. بنده از اول انقلاب یا قبل از انقلابم اینا میفهمیدم یه چیزی مونه، ما مذهبیاره دارم میگم، یه چیزی مونه تو مسئله جمع که میایم چپ میکنیم، ارق گروهی چپمون میکنه. برای همین هم باید یه کاری کنیم که ما اونسمون با حقایق بیشتر باشه. میگه آقا خودشون میگن غلط کردیم، قالو شهدنا علی انفسنا، چرا؟ و قررت هم الحیات و دنیا، من حیات و دنیا رو اینجوری معنا کردم به جهت زمانه، که یعنی حیات دنیایی فریبمون داد، حیات دنیایی در رابطه با جمعی برامون معنا داره، اگه نه هیچ که دومدون نیست که خمس نده، خمس نگه دنیا نیست، پول دنیا رو میده. حاضرید که برید از گرم قهرید آشتی کنید، یعنی شخصیت فردی دونم حاضرین بذارین زیر پا، شخصیت فردی دونم نمیخوام. آنی که جمعی میشه اون آقا مصلحت گرونس به خود بنده، گفتم بابا این کاری با ما نکن، یکی اومد حالا دور جونی شما، ما مدیر کل بودیم، ما این شونه ما رو گرفت هی این جنبون گفت بی خود کردی از این فوشمو میدم. خب کلا کرد که بعد من آقا به مدیر کلی به اداره کل آموزش برایش لطمه خورد، شاخ تو جیب ما گذاشته بودن که جگار کن اینا ولش دکو، بابا برایش یک آیت کردیم ولی بعد خدا رو شکر اومدن یکی از عزیزان گفتن آقا گفتیم نه آقا ما اصلا بی خود کردیم شکایت کردیم. بعد این جمع اداره کل، مدیریت کل، جمع معلمات توهین بهشون چه؟ بابا اینا چرنده، اینا نیست اون چه که حقیقت هست. بله این شهدوی دنبال دومی ها گوش بدین کار تموم است. و شهدو علی انفسهم انهم کانوا کافرین، این شهدوی دوم معنی دیگه داره با، یعنی پیغمبر جان همچی میشن، اون چنان ذلیل میشن که خودشون ضد خودشون شهادت میدن که چی؟ کافر بودیم. شهدوی قبلا چی بود؟ گفت شهادت دادن که خدایا قبول داریم که حرف پیغمبر رو نشنفتیم. شهادوی دوم میگه که خدایا قبول داریم اصلا ما کافر بودیم، زته بی خود بودیم، نماز شبامون هم بی خود بود. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها فرج با برکتش رو تسری بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ 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 توست به این ملت. خدایا برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را با حفظ وحدت اسلامی بین مسلمانان و دوستداران انقلاب جزء سربازان این انقلاب قرار بده. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه شبان روز در جهت حفظ اهداف عالیه انقلاب تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و جهان تشیع را در پناه امام زمان معصوم و محفوظ از هر بلیه‌ای بدار. ملت ما را استعداد و شعور و توانایی فهم و عمل رهنمودهای رهبرش را عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.